از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار
برنامه های رادیو ایران
خیر از پخش رادیو سال
موجیز آستانه سبز کرامت است
این موج نور و صدای فضیلت است موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز رادیو معارف دانش آوایی شبان روزی
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند است ای دوست فراگیری هر حکم الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است یک پنجره باز به
به نام خدا و سلام به شما هموطنان عزیز و ارجمند شنوندگان برنامه زمزم احکام دوستان گرامی در قسمت اول برنامه با استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور گفتگو میکنیم درباره احکام گناهان خدمت حضرت عالی سلام میگم خوش آمدید
بندم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم
جناب وحیدپور در خصوص آشنایی با گناهان با این هدف که دوچار گناه نشیم تا کنون موارد زیاد رو حضرت عالی با دقت و اشرافی که داشتید توضیح دادید که این کارها، این گفتارها، این رفتارها با این صفت و با این ویژگی از نظر فقهی گناه محسوب میشه و نباید مرتکب بشیم از جمله موارد که متاسفانه یه مقدار هم بیتوجهی بهش میشه گاهی در بعضی از خانواده ها و بعضی از افراد بحث سقط جنین هست یعنی یک نفس محترمه ای که حالا خصوصیات ویژگی های کسی که به این دنیا اومده رو نداره اما از نظر شرعی از نظر عقلی از نظر عرفی به هر حال یک موجودی است که باید مورد احترام واقع بشه و نباید هیچ صدمه ای بهش وارد بشه که متاسفانه بعضیا به راحتی از کنار این موضوع عبور میکنن و دست به چنین کاری میزنن. میخوام از زبان حضرت عالی توضیحات مربوط به این گناه و حکم فقهیش رو بیشتر بشنویم و آشنا بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع سخت جنین موضوعی است که واقعا رسانه من فکر میکنم خیلی باید نسبت به این موضوع دغدغه‌مند باشه و کار کنه ولی خب ما ندیدیم. یعنی باید هم رادیو هم تلویزیون خصوصا رادیو معارف حتما باید تو این موضوع برنامه‌های زیادی رو داشته باشن از ابعاد مختلف چرا چون ما الان دچار یک فاجعه ملی هستیم و به قول شما از کنارش هم عده‌ای به راحتی می‌گذرن خب این موضوع مهم نیست واقعا ضمن این که الان کشور ما داره میره رو به پیری و عرض می‌شود که نیروی انسانی جوان کم کم داره خیلی کم میشه و خطراتی که کشور رو داره تهدید میکنه
بله.
و خود رهبر معظم انقلاب هم بارها و بارها تو این زمینه تذکراتی دادن اما متاسفانه پیگیر نشدن مسئولین بنابراین میخوام عرض بکنم که این موضوع موضوع بسیار مهمیست باید روش کار بشه یعنی باید مبارزه کنیم با سقط جنین حالا مبارزه ما چیه؟ مبارزه‌ای که تو رسانه باشه، مبارزه‌ای که قوه قضاییه باید داشته باشه، چون شما هم خودتون واقفید که واقعا تو این داستان یک سری دکترها و بعضی دستیارهایی که به خاطر منافع مادی، به خاطر جیبشون، به خاطر کیسه‌شون این کار غیر شرعی و گناه بزرگ و غیر قانونی رو انجام میدن، زیرزمینی مخفی. خب قوه قضاییه باید اینا رو بیاره و به محاکمه بکشاند، اعلان بکنه، سختگیری بکنه. اگر ما مفسد اقتصادی داریم، اینا مفسدن، باید این کارا انجام بشه. در هر صورت ما الان میخوام حکم شرعیشو بگیم. سقط جنین، گناه جنین در هر زمانی که باشد، البته الان میدونید دیگه متخصصین زنان و زایمان هفتگی حساب میکنن، میگن هفته اول هفته دوم به این صورته، در هر هفتهی که باشد فرق نمیکنه، چه قبل از این باشد که روح در این جنین دمیده شده باشه یا نه بعد از این باشه که روح در این جنین دمیده شده. اگر روح دمیده شده که اصلا سخت نیست، قتله، یعنی آدم زنده رو داره میکشه. اگر روح دمیده نشده، این آدمی است که چندی بعد روح در اون دمیده خواهد شد و یک انسان کامل میشود. شما دارید از حقش محرومش میکنید، سخته و هر دوش هم حرامه، هیچ فرقی نمیکنه چه قبل از دمیده شدن روح چه بعد از دمیده شدن روح باشه، هر دوش حرامه. دیه سنگین داره، خیلی دیه سنگینه، یعنی 40 روز اول 15 مثقال طلا، 40 روز دوم 30 مثقال طلا، 40 روز سوم 45 مثقال، هی 15 تا میره روش، بعد 45 تا میشه 60 تا، بعد میشه 75 تا، بعد به همین ترتیب میره بالا تا زمانی که روح درش نمیده شده باشد. اگر سقط کند باید دیه یک انسان کامل رو بپردازد. البته احکام مفصلی داره کی باید دیه بده، موارد استثنای سقط چیه، چون شما ممکنه این برنامه رو که الان زحمتشو میکشید و پخش میشه شنوندگانی باشن که تماس بگیرن میگن عجب، خب حالا سقط که حرامه، مثلا کجاست که جایزه، تبصرش کجاست، استثنایش کجاست، قبل از دمیده شدن روح کجا استثنایی که حرام نباشه، بعدش کجاست که حرام نباشه، اینا دیگه بحثای بسیار بسیار مفصلی سال. اگر باز صلاح دیدید در برنامه‌های بعدی دنبال بکنیم و بیشتر رو این موضوع کار.
هدف در این برنامه این بود که به هر حال این مسائل اجتماعی به لحاظ اون تبادل اطلاعاتی که در فضای مجازی داره شکل میگیره، یک سری از این موارد اطلاعات مخربه، یعنی وقتی که یک کار حرام شرعی رو خیلی راحت اینو به گونه جلوه میدن که ارتکابش هیچ ایرادی نداره، دارن عادی سازی میکنن نسبت به اون گناه. و بیان سریع حضرت علی در این مسئله داره به همه این توجه رو میده که اگر همه جا هم بگن این کار حلال است و ایرادی نداره، حالا ممکن لفظ حلال رو به کار نبرن، با انجام اون کار دارن عادی سازی میکنن. ما تذکر میدیم نه، این از نظر فقهی حرام هست و نباید مرتکب بشیم. از جمله موارد همین سقط جنین بود که متاسفانه خیلی دارن روش عادی سازی ما کار میکنن، که مخصوصا در جوامع اسلامی که میدونن این کار رو حرام شرعی میدونن، به راحتی با توضیحاتی قبح این کار رو میشکنن تا دیگران راحت مرتکب بشن، و متاسفانه رو بعضی از افراد هم موفق شدن که این در حقیقت نوع تفکر و نگرش رو بهشون بقبولانن، و متاسفانه نتایجش رو هم داریم میبینیم رو آمارهایی که گاهی ارائه میشه. بنابراین از حضرت علی ممنونیم که یادآوری میکنید که این موارد علارغم همه عادی سازی در نوشته ها و گفتارهای بعضی از افراد مغرض یا جاهل، اما حرمت شرعی و فقهیش سر جاش باقیه. سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده، همراهان خوب برنامه زمزم احکام. قسمت بعدی آماده است، پاسخ به سوالهای شرعی شما دعوت میکنم همراه باشید. الله 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 الله. اگر چند تا مهر رو کنار هم بذاریم و بخوایم که بر روی آن تیمم به جا بیاریم، این کار درسته یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای.
در تیمم وقتی که دست بر زمین زده میشه، این کف دست یعنی هم انگشتان، همون قسمتی که ما فارسی زبان ها میگیم کف دست، باید کلن بر زمین قرار بگیره. اما فاصله بین اینها اگر جزئی باشه، کم باشه، اشکالی نداره. مثل اینکه دو تا قطعه سنگ رو کنار هم میگذاره و چسبیده به هم هم هست، رو این تیمم میکنه، اشکال نداره. این مهری هم که اشاره کردن، اگه فرزند بزرگه یا اگرم کوچکه، چنان به هم چسبیده که فاصله ها خیلی کم هست و چیزی به حساب نمیاد خیلی، و عرفاً میگن که کف دو دست کامل بر زمین قرار گرفت یا زده شد، بله این اشکال نداره. مثل اینکه مثلا روی زمین شنی، شن ریزه ها، نه اون ریغ ها نه، خب زده میشه، بینش یه فواصل ریزی هست، اما عرفاً میگن کف دو دست بر زمین زده شد کامل، اینم اگر در این حد باشه اشکالی نداره، اما اگه فاصله زیاد باشه نه، صحیح نیست.
انجام تتو روی بدن طبق فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی آیا حرام است؟ البته تتو زیر پوست قرار میگیره. با این توضیحات فتوای معظم الله را در این باره یادآور شوید. حجت الاسلام و المسلمین جواری در این باره گفتن:
دو نکته نسبت به تتو وجود داره. یک بحث اینه که تتو اگه زیر پوست قرار بگیره، این خب مانع رسیدن آب به اعضای وضو و غسل نیست، بنابراین از این جهت اشکالی نداره. منتها نکته دوم باید لحاظ بشه که تتو مثل هر چیز دیگه است، خب مثل یه لباسه، خب همچنانی که بعضی از لباس شهرت ها جایز نیست، مثلا موجب حد که فرد میشه، لباسی رو من بپوشم که انگشت‌نما بشم و دیگران مسخرم بکنن، به من توهین بکنن، خب اینم اگر از این قسمش باشه، یعنی به نحوی بدنش رو تتو بکنه که دیگران اون رو مسخره میکنن، شخصیت اجتماعیش مورد سوال قرار میگیره، خب این نحوش جایز نخواهد بود. و همچنین اگر تتو به نحوی باشه که موجب تحریک دیگران، تحریک شهوت دیگران هست، خب این رو باید از چشم دیگران اون رو بپوش.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
اگر لباسی را که به خون آلوده شده با صابون بشوریم و فقط رنگ آن مانده باشد، می توانیم با بقیه لباس ها در ماشین لباسشویی اتوماتیک بیاندازیم تا شستشو شود؟ آیا این کار بقیه لباس ها را نجس نمی کند؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی پاسخ سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را این گونه گفتند:
طبق سؤال مطرح شده، این لباس پاکه و باعث نجاست لباس‌های دیگه هم نمیشه. در تمام اقسام نجاسات، اعم از خون و بول و هر نجاستی که تصور بکنید، اونی که باعث نجاست خود نجاست، یعنی این نجاسته، اگر نجاست شسته باشه و رنگ باقی مونده باشه، باعث نجس شدن چیزی نمیشه. انشاءالله که موفق باشید.
لطفاً راهنمایی کنید برای انجام وقف، آیا جمله خاصی را باید بگوییم تا وقف از نظر شرعی و فقهی محقق شود؟ لطفاً در این باره فتوای حضرت آیت الله سیستانی را یادآور شوید. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به این سوال:
باید لفظ وقف جاری بشه که این مسجد وقف است، این حسینیه وقف، این فرش و این ظرف وقف قرار دادم برای فرمان خداوند. همین گفتنش کفایت میکنه و فارسی هم باشه کفایت میکنه و مشکلی نداره. الله حمد لله سبحان الله
یا الله. زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. خانم محترمی نوشته: من لباسها رو شستم و پهن کردم و بعد کارهای خانه رو انجام دادم و بچه رو به دستشویی بردم و بعد از این همه کار متوجه شدم کف دست من زخمی بوده. حالا بعد از یک ساعت این همه کار این مسئله رو متوجه شدم و نمیدانم که کدام قسمت دقیقا نجس و کدام قسمت پاک هست. تکلیف من نسبت به این موارد چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره متذکر می شوند.
نسبت به لباس هایی که یقین دارید با دست نجس باهاشون تماس نداشتین، پاک محسوب میشه و وظیفه ندارید. و نسبت به لباس هایی که یقین دارید با دست نجس باهاشون تماس داشتین و یقین دارید سرایت حاصل شده، نجس شده و باید تطهیر بشه. و نسبت به لباس هایی که در ملاقات با نجس یا سرایت نجاست شک دارید، اونها هم پاک محسوب میشن و وظیفه برای تطهیرشون ندارید. بنابراین فقط لباس هایی که یقین دارید با نجاست ملاقات کرده و بهش سرایت کرده، فقط اونها رو باید آب بکشید.
طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی، آیا استفاده از غلیان آن هم از روی تفریح حرام است یا خیر؟ حضرت آیت الله سبحانی در این باره فرمودند:
اگر واقعا غلیان کشیدن حس میکند که ضرر دارد بر ریه و بر تنفس، مسلما حرامه. و من نرا به روشنی میگویم هر نوع دخانیات اون لحظه ای که جوان غیر جوان احساس کرد که ضرر دارد برش حرامه. غلیان هم مثل همین، مسلما بعد از مدتی ضررش رو احساس خواهد کرد که این ضرر بر ریه دارد. یکی از بدترین استعمارهایی که الان جوانان ما را گرفته همین سیگار کشیدن و غلیان کشیدن است که در آینده ضررش رو احساس خواهند کرد.
به هنگام اقامه نماز خانم ها اگر مچ دست از زیر چادر بیرون بیاید، نماز در این صورت اشکال پیدا می کند؟ بر جای تقلیدم حضرت آیت الله خامنه ای هستند. حجت الاسلام و المسلمین فلاساده در پاسخ گفتند:
هرچند مچ دست یک محدوده مشخص و زیادی نیست، حد فاصله بین ذراع و دست میشه مچ. اگر مقصود سوال کننده دست هست تا مچ، خب این اگر بیرونم باشه، باز هم باشه، پوشانده نشه، اشکالی نداره. اما اگر از مچ، از این حد فاصله بین دست که تا میشه و قسمت بالای دست، اگر از این قسمت بالاتر هم پیدا باشه و شخص توجه هم داشته باشه، یعنی میدونه که دستش پیداست، بله نمازش باطله. اما اگر توجه نداره اشکالی نداره، اگرم از مچ به پایین بیرون باشه بازم نماز صحیح است.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیشماره 025 رو خدمتتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
هر استان
مرز سلام،
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله یا برهان، الله یا برهان.
علي يا سيد الساعدي يا سيد العادي يا سيد
این صحیفه سجادی واقعا کتاب معجز نشانی است، پر است از معارف. اینا فقط دعا نیست، درس است.
یا سید الساعدی یا سید العادی علی
صحیفه. صحیفه شرحی بر صحیفه سجادیه.
مهر ائمه را تو به من یاد داده‌ای، شیرم به مهر حضرت سجاد داده‌ای. لطف خدا مکارم خوبانم آرزو، در این رحم همیشه تو ارشاد داده‌ای. گردم فدای تو ای مادر نکو، درسم تو از صحیفه سجاد داده‌ای، درسم تو از صحیفه سجاد داده‌ای.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوندا ای رحمان و ای رحیم، نامت سرچشمه ای از تمام خوبی هاست و یادت دریایی بیکران از تمام زیبایی ها. با نام و یادت شروع می کنیم، باشد که چون همیشه یاری من نمایی.
اللهم اینی اسألک باسمك بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والإكرام.
شنوندگان گرامی و همراهان خوب سلام، امیدواریم تا این ساعت لحظات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه صحیفه از رادیو معارف.
الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله 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 سبحان الله.
یکی از صفات خداوند که حضرت امام سجاد علیه السلام در کتاب شریف صحیفه بر آن تأکید دارد، غنی و بی‌نیاز بودن اوست. یکی از جنبه‌های بی‌نیازی خداوند، وارسته بودن او از شریک و دستیار است. خداوند از هر نیروی کمک دهنده‌ای بی‌نیاز است و هر آنچه اراده کند محقق خواهد شد. چنان که امام سجاد علیه السلام می‌فرمایند، تویی آن خدایی که در آفرینش هیچ شریکی یاریت نکرده است و هیچ وزیری دستیار تو نشده و هیچ کس تو را ندیده و برای تو مثل و مانندی نبوده است. تویی که چون اراده کنی هرچه خواهی همان شود و چون حکم برانی حکم تو عین عدالت است و چون داوری کنی داوری کردنت بر اساس انصاف است.
الله 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 الله.
عزیزان شنونده، توضیحات بیشتر رو درباره صفت غنی بودن حضرت حق از زبان حجت الاسلام والمسلمین غلام علی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الهی تمدحت بالقناع عن خلقك و انت اهل الغنا عنهم و نصبتهم الى الفقر و هم اهل الفقر الیک. امروز که این برنامه رو در خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو معارف هستم، امیدوارم که شما شنوندگان عزیز و بنده این توفیق رو داشته باشیم که از محضر صحیفه سجادیه بیشتر استفاده کنیم. در برنامه های گذشته معمولاً صفات خداوند رو از محضر صحیفه سجادیه بررسی می کردیم و امروز هم همان گونه که در عبارت آغازین این مطلب رو خوندم، قسمتی از دعای 13 صحیفه سجادیه بود. هدف ما از این که اوصاف خداوند رو از محضر صحیفه سجادیه استخراج می کردیم این بودش که اصلا بتوانیم با اوصاف خداوند زندگی کنیم. حقیقتش اینه که ما معمولا خدا رو می شناسیم و اوصاف خداوند رو هم الحمدلله در ذهنمون داریم. ما خدا رو قادر می دانیم، خدا رو منعم می دانیم، خدا رو در حقیقت غنی می دانیم، خدا رو رحیم می دانیم، خدا رو رؤوف می دانیم. اما تو این سلسله برنامه ها سعی کردیم به گونه این اوصاف خداوند رو بیان بکنیم که در زندگی روزمره خودمون بتوانیم با اوصاف خداوند زندگی کنیم و بهره ببریم. برای همین معمولا در این سلسله برنامه ها ما افزون بر اون که یک وصف خداوند رو بیان می کردیم، رسیدن به این جایگاه و آثار این که انسان این وصف رو بداند رو هم بیان میکردیم. وصفی که امروز انشاءالله در محضر صحیفه سجادیه با هم مرور میکنیم وصف غنی بودنه. غنی به معنای بی‌نیازه، فعیل به معنای فاعل از ماده غنا هستش که بر بسندگی دلالت میکنه. ما تو فارسی میگیم بسندگی، کفایت کردن، اینکه انسان نیازش به هیچ چی نباشه. به یه همچین وصفی رو غنی گفته میشه، غنی با غین. خب وصف غنی در قرآن هم چندین بار تکرار شده. ما غنی رو در قرآن در کنار وصف حمید 10 بار میبینیم، در کنار وصف حلیم بودن خداوند 1 بار میبینیم، که این خودش نکته زیبایی است که انسان وقتی که بی نیاز هست باید حلمم داشته باشه، خشونت نداشته باشه، خشمگین نشه، که این از اون لطافتهایی هست که در قرآن مجید به چشم میخوره. در کنار ذوالرحمه، یعنی همون رحیم بودن، عطوف بودن، مهربان بودن، رحمت فراگیر خداوند، همین وصف غنی آمده 1 بار در قرآن و در کنار وصف کریم هم 1 بار اومده. پس بنابراین این گونه موارد رو در قرآن میبینیم، یا به این صورت که ان الله لغنی عن العالمین که در سوره عنکبوت آیه 6 هست، بیگمان و بی تردید خدا از جهانیان بی نیاز است. اما این که من بتوانم وصف غنی بودن رو در این برنامه با هم دیگه مرور کنیم یه مقدار دشواره. دلیلش هم اینه که ما انسان‌ها هممون محتاجیم، هممون نیازمندیم. برای همین نمیتونیم وصف بی نیازی رو آنچنان که باید و شاید درک کنیم. رو این جهت با چند تا مثال شاید بتونم برخی از موارد رو خدمت شما عزیزان مرور کنم. برای نمونه، من امروزه خب در این سن و سال نیازی به آنچه که کودک 1 ماهه، کودک 2 ماهه، کودک 3 ماهه داره نداره. در نتیجه اگر که بنده وقتی یک شیر بچه رو ببینم هیچ رغبتی به اون ندارم، چون اصلا بی نیاز هستم نسبت به اون. یا نسبت به مایحتاج و نیازها و اسبابی که کودکان در هنگام رفتن به مدرسه نیاز دارن، کیف مدرسه باشه، پاککن مدرسه باشه، مداد باشه، اینجور چیزها رو ما کاملا احساس بی نیازی میکنیم. پس ببینید ما بی نیاز نیستیم، بلکه این بی نیازی ما محدوده به یک سری چیزهایی که دیگه وقتش برای ما گذشته. خداوند بی نیاز مطلقه، غنی عن العالمینه. بنابراین این حالت بی نیازی رو چگونه میتونم وصف کنم؟ به این صورت که یکی از افرادی که در زمان امام صادق علیه السلام بوده و فرد منکری هستش، فرد کافری هست، او به یک شخصی میگه مگه میشه خدا بی نیاز باشه؟ مگه میتواند انسان غنی باشد در حالی که زر و سیم و نقره و طلا ندارد؟ جوابی رو امام صادق بهش یاد داده بوده. اون جواب این بوده، امام میگه که تو این رو مقایسه بکن، ببین چه کسی بی نیاز داره. اون کسی که بی نیازی رو پدید آورده یا اون کسی که